بازهای سپید مثل خودش و کرکسها درش شریکن. بقیه شاعرها رو اینجوری و تعبیرهای خیلی تندتر. منظورم اینه که یه چیز تازه نیست. تو ادبیات فارسی هم که آشنایی داریم الهام ماشاءالله از اولین دوره ها هست و مثلا نمونه برجستش تو خوابانی اهل سخن را سزد گفته من پیشوا، شاعر ساحر منم اندر جهان، منصفان استاد دانم که از معنی و لفظ شیوه تازه نه رسم باستان آوردم. و نظامی تو وصیت که به پسرش میکنه میگه دور شاعری نگر، میگه دلش چیه؟ هم ختم شده است بر نظامی، تموم شد نظامی دیگه اومد به شاعری بیر دوباره شاعری نبود. اینا سه تا تبیین قبلا ما داشتیم برای این مفاخره، سه تا دلیل براش آوردن. یکی گفتن که این نشان تبیین روانشناختی کردن، گفتن شاعراتون خودشیفتگی دارن، من بزرگ دارن، به خودشون خیلی اهمیت میدن، این دلیلش اینه. این تبیین نارساست، حداقل کارکرد مفاخره رو نشون نمیده. من بزرگ دارم از خودشون تعریف میکنم، چه فایده داره این تبیین؟ این نارس هست. تبیین دیگه که شده توی کتابا حسادت، یعنی شاعرها با هم دیگه چون حسودن با هم دیگه مثل القاس لا یحب القاس، قصه گو دوست نداره شاعر. این هم تبیین نارس هایی که چرا حسادت، برای چی، چرا تو شغلای دیگه به این اهمیت. یک تبیین دیگه هم که شده گفتن این آرای ادبی صرفا مفاخره میگن، همه رسم بوده از قدیم شاعران مفاخره، یه آرای ادبی، این هم که اصلا هیچ کار کرده دیگه ای براش قائل نمیشه. ما با این نگاهی که تو اون بسته نظری من اشاره کردم اگه نگاه کنیم، جایگاه مفاخره خیلی مهم میشه توی این بحث. مفاخره مثل اون شمشیر یک پهلوان میگردونه دور سرش وقتی میخواد بره به میدان نبرد. شاعر وقتی که شروع میکنه به شعرگویی در یک سنت شعری و آگاه میدونه پشت سرش چه سنت عظیمی هست، اضطراب داره، نگرانی داره، رجز میخونه، میره به جنگ اون شاعرهای قبلی و شاعرهای همزمانش برای که تو اون صفحه فشرده بزرگان شعر یه جایی برای خودش باز کنه. مفاخره همینجوری به وجود نیاد. کارکردش اینه که شاعر رو با اون رویارویی با سنت، با اون اضطراب تأثیر اینا آماده میکنه که به جنگ اونا بره و بتونه جایی برای خودش باز کنه. من برای اینکه توجه به این نکته بکنم یک نمونه فقط، چون وقت را نمیخوام زیاد بگیرم، یک نمونه از که چیزهایی که مشهور به مفاخره از مال حاقانی، چند بیتش فقط میخونم. ببینید اصلا اینجا صحبت رجزخونی اونجوری روانشناختی است که کاملا استدلالیه. خاقانی داره استدلال میکنه با مفاخرش که جای خودش رو باز کنه تو تاریخ ادبیات. به تعریض گفتی که خاقانی ها چه خوش داشت نظم روان عنصری، بلی شاعری بود صاحب بران ز ممدوح صاحب بران عنصری، ز معشوق نیکو و ممدوح نیک غزلگو شد و مدح خوان عنصری، جز از طرز مدح و طراز غزل نکردی ز طبع امتحان عنصری، شناسند افاضل که چون من نبود به مدح و غزل درفشان عنصری، که این سحر کاری که من میکنم نکردی به سحر بیان عنصری، ز ده شیوه. ببین کاملا داره استدلال میکنه، بحث مفاخره نیست. ز ده شیوه کان هلیت شاعریست به یک شیوه شد داستان عنصری. بعد دلیلش هم دلایل بیرونیش هم میگه، میگه به دور کرم بخششی نیک بید ز محمود کشور ستان عنصری و همینطور ادامه میده، نه تحبیب گفت و نه وعظ و نه زهد که حرفی ندانست از آن عنصری. اگر امروز یک دانشجوی کارشناسی ارشد مثلا بیاد یه رساله‌ای بگیره فقط درباره این قطعه خاقانی به صورت تحلیلی، این قطعه خاقانی رو کلمه به کلمه گزاره هاش رو با ارجاع به دیوان عنصری و زندگی عنصری و دیوان خاقانی و زندگی خاقانی میشه اثبات کرد این حرفا درسته، حرفایی که زده بسیارش درست و معقول، اصلا بحث لاف و گزاف نیست. بنابراین چرا خاقانی این کار رو خاقانی به طور ناخودآگاه قرنها پیش از تی‌اس الیوت مسئله سنت ادبی و سیطرش رو میدونسته، قبل از هارولد بلوم اضطراب تأثیر رو میدونسته، حس میکرده که داره میره به جنگ چه سنتی قبل از خودش. عنصری نماد برجسته شعر مدحی بوده و مثلا در طول تاریخ ادبیات فارسی یک پرچم برافراشته. این اگر که نه همزمان خاقانیه، نه ممدوع مشترکی داره، نه همشهریشه، چه حسادتی میتونه بکنه؟ این داره جا باز میکنه برای خودش با زدن اون بوتیقای شعر مدحی که عنصری داشت، داره بوتیقای خودش رو جایگزین میکنه. فقط عنصری هم نیست، مسعود سعد در 515 فوت کرده، خاقانی اواخر اون قرنه، مثلا نه همشهری هم، نه همسن و سال هم، نه اون رو دیده، نه ممدوع مشترکی داره. ولی تو شعرش میگه راجع مسعود سعد خاقانی، میگه بر طرز عنصری رود و خصم عنصری است، چند در قصیده ها سند طعنه های چست. این مسعود سعد رو باید بزنه تا جا برای خودش باز کنه. چرا؟ چون مدعی صدای تازه است، خوانندگان که بیکار نیستن که بیان شعر تکراری بشنون. مسئله این مفاخره ها رو که تو شاه حافظ و اینا هم هست، قدسیانگویی که شعر حافظ از در میکنه، اینا من وارد نمیشم چون از بس زیاده نمیخوام وقت رو بگیرم، ولی یک نمونه از انوری میخونم. شاعری دانی کدام این قوم کردن، آن که بود ابتداشان امرار قیس، امراهاشان بوفراس. بین که من خادم همین پردازم اکنون ساحریست، سامری کو تا بیابد گوشمال لامساس. میگه اونا شاعر بودن، ولی من الان دارم ساحری میکنم، داره با اینجوری به جنگ اون شاعرهای قبلی و جایابی برای خودش جا باز میکنه. نمونه های دیگه هم هست، ابن یمین، عرفی، من اینا رو نمیخونم به خاطر وقت. فقط قاآنی، چون برای ما امروز ضرب المثل شعر نازل قاآنی رو همه وقتی میخواییم مثال بزنیم از شاعر ضعیف، قاآنی رو مثال بزنیم، ولی خود قاآنی ببینیم چی نظرش چیه. ای شاه قاآنی منم، فردوسی ثانی منم، آزرم خاقانی منم، از فکرت و رای رزین. شاید که شوید انوری دیباچه دانشوری، باید که ساید عنصری بر پشت پای من جلیم. قاآنی اینا به طنز نمیگه، شوخی نمیکنه، ادعای گزاف از نظر خودش نمیکنه، داره همون جایی رو که میخواد برای خودش باز بود. بعد این مسئله اگه مفاخره بود فقط تو اون نظریه سنتی جواب میداد، فقط باید تو شعر میومد، تو شعر فقط نیومده، تو نثر هم اومده، توی امروز تو مصاحبه ها میاد، تو روزنامه ها اینا هم شاعرها همین حرفا رو میزنن راجع به خودشون، یعنی فقط شعر بود. من یک نمونه از نثر معاصر میخونم فقط که ببینم شعر نیست، اختصاص به قدما هم نداره این مسئله. حمیدی شیرازی در مقدمه عشق معشوق راجع به شعر خودش گفته: دوستان عزیز ما، کلمه ها دقت کنید، کسانی که با ادبیات شرق و غرب آشنایی کامل دارند به ما میگویند که دیوان عشق معشوق تو اثر منظوم شگفت‌انگیزی است که از آثار هوگو در عظمت، از آثار بایرون در سوز و گداز و از آثار امرار قیس در عشق و محبت پیشی گرفته. همینطور ادامه میده: و این دیوان گوهر گرانبهایی است که در جهان پهناور مقدم نداشته و تالی هم نخواهد داشت. این مقدم است. و خیلی اینقدر براش جدی بوده که سالها بعد مشتبه مینوی اینو نقد کرده، گفته این دوستان شما که نرف رو به شما زدن، یا ادبیات جهان رو نمیشناختن یا با شما شوخی کردن. بعد خود حمیدی باز بعدتر از اون به مینوی جواب داده، خیلی تند گفته، یک آقایی به اسم آقای مشتبه مینوی بعد از مخابره مطالبی از لندن و گرفتن عکس نسخه ها و نوشتن یک مقاله راجع به واژه دشمنایگی، اومده راجع به شعر من اینجوری اظهار نظر کرد. علتش هم اینه که من اسم مینوی رو تو کتاب بهشت سخن نیاوردم. یعنی خیلی مسئله جدیه، مسئله مفاخره سنت ادبی پس نیست. ما باید به همون نظریه اضطراب تأثیر و سنت برش گردونیم. شاعر با سر و صدا، با هیاهو شعرش رو عرضه میکنه. شاعر آرام شعری نمیگه گوشه بشینه، بعد خودش رو بس میکنه به محفلها، دربارها، خانقاها، راوی داشتن شاعرهای قدیم، ما فکر میکنیم به همین سادگی نبوده، راویایی داشتن که شعرش اینا رو برمی‌داشتن می‌رفتن تو شهرهای دیگه می‌خوندن، پخش می‌کردن. و سند تاریخی که داریم راوی سنایی در ماوراءالنهر یک کسی بوده به اسم عطیه که سوزنی ناراحت شد از اینکه این از بلخ و قزوین پاشو به مده تو منطقه سوزنی سمرقند اینا شعر سنایی رو تبلیغ می‌کنه، هجرش کرده سوزنی. بنابراین اینجوری نیست که ما فکر کنیم شاعر آهسته و به آرامی یک شعر میگه شعر خوبیه پس شاعر بزرگیه. این تمام این سازوکارها بوده، اشراف که در دور و نزدیک خواهان شعر بودن شعر رو به سرعت می‌بردن و استقبال بقیه شاعر از این شعر، اینا در مجموع یک فرایند اجتماعی رو شکل میداده. یکی دیگر سیدایی که زیر مفاخره میتونیم تو شاعرهای مختلف ببینیم و همین کار کرد داره، ادعای نوآوریه. هر شاعر رو باز میکنه میگه من سخن تازه دارم، سخن رو بار همه. چرا این حرف رو میزنم؟ چون برای اینکه مخاطبا رو جذب کنم و جای خودشون رو باز کنم. اگر که شاعر حرف تازه نداره، خب شعرهای قبلی هست دیگه، ولی همه یک ادعای نوآوری دارن. اینم برمیگردن همین قضیه، مجموع این مسائل شعر یک شاعری رو در یک فرایند اجتماعی قرار میگیره که ما پیش میتونیم مثلش بزنیم فرایند مقبولیت. به تدریج اجتماعهای تفسیری هی اونو تحلیل میگیرن، به تدریج اون مقبول واقع میشه. یک شعری هست گویندش الان نمیدونم که میگه کمال فضل بتوان یافت لیکن قبولیت نشاید کسب کردن. این مسئله قبولیت که جایگاه شاعر رو تعیین میکنه. شاعری ممکنه همون که حافظ میگه قبول خاطر و لطف سمن خدا داده است، این جریانیست که شاعر داره. مسئله دیگه گفتیم اظهار نظر معاصرانه که اونم با همین نظریه میشه توضیح داد. این اصلا اختصاص ادبیات معاصر ما نداره و شعرهای معاصر ما که راجبشون سخن و ضد و نقیض گفته شده و دستبندی شده. از قدیم تو ادبیات عربی ما این رساله هایی داریم به اسم الموازنه که راجب شاعرها میشن الموازنه بین المتنبی و خصومه، الموازنه بین تائیین. شاعرها رو با هم مقایسه میکردن در معاصرها، بحث میکردن کی بهتره. مثلا رساله نمیشن در سرقات بهتری که همه مضمونش از این گرفته از اون گرفته، و این یک شاعر که متنبی رو ترجیح میداده، یکی ابو تمام رو ترجیح میداده. و در ادبیات فارسی هم در دیوان شاعرها هست که اینجوری اظهار نظر، هم تو تذکره ها فراوان هست. اینم بعدش ما میتونیم بگردیم به همون نظریه که صحبت کردیم که سنت و اضطراب تأثیر و جایگاه شاعران را ارزیابی کردن و پذیرفتن شاعر از طرف مخاطب به صورت فعال نه منفعل. یک نمونه فقط میخونم، رشیدی در پاسخ به امعب، دوتا شاعر: شعرهای مرا به بینمکی عیب کردی روا بود شاید، شعر من همچو شکر و شهد است بندر این دو نمک نکونایم، شلغم و باقلی است گفته تو نمک ای قلتبان تو را باید. این داوری اینجوری کردن با هم دیگه، اظهار نظرها اینجوری راجب شعر هم دیگه کردن، یا اون قصیده معروف جمال الدین عبدالرزاق که خطاب به خوابانی گفته که به شروان فرستاده پیام داده که این سخنانی که تو میگی چیه، چرا ادعای شاعری میکنی فلان. اینا در قدیم بوده. یا مثلا داوری که مولانا درباره خاقانی کرده: منطق و طیر آن خاقانی صداست، منطق و طیر سلیمانی کجاست. مولانا 100 سال بعد از خاقانی بوده و ما قرائنی داریم که در جوانیش دیوان خاقانی را میخونده، تا تأثیرش تو غزلیاتش هم هست. ولی اینجا متوجه هست که بوتیقایی که شعر عرفانی مولانا درش هست، سخنی که مولانا نمایندش هست، از جنس سخن خاقانی نیست، از جنس سخن عطار و صنایع ناست. داره می جنگه با اون سیطره بوتیقای خاقانی که جای خودش رو باز کنه، و 100 سال بعد از خاقانی جای خاقانی رو میخواد عوض کنه. خاقانی در اون دوره خیلی شاعر بزرگی شناختیم به خاطر اون نوع آوری، تنتنه کلمات، صور خیال تازه و ویژگی های شخصیتی که داشته، ارتباطاتی که داشته. مولانا داره به جنگ اون بوتیبا رفته برای اینکه جا برای خودش باز کنه، برای شعر عرفانی باز کنه. والله چه کار داشت که بگه منطق و تیر خاقانی او بیاوره؟ اون منظور اون قصیده زد نفس سر به مو صبح ملمن نقاب، اون قصیده رو خاقانی اسمش رو گذاشته منطق و تیر، چون جا هم پرنده ها با هم گفتگو میکنه. ولی خاقانی که منطق و تیر سلیمانی، یعنی مال عطار، ما دنبال اون هستیم. این داره جای اون رو تعیین میکنه، فقط یک اظهار نظر نیست. نبرد بوتیقاها، نبرد این گفتمان های غالب دارن جا به جا میشن. یا نمونه مشهورش باز اون شعر معروف است که در شعر ستن پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. امروز ما تعجب میکنیم انوری در کنار سعدی و فردوسی، حتی ملک و شعرهای بهار هم تعجب کرده. بهار گفته که من عجب دارم از آن مردم که هم پهلو نهند در سخن فردوسی فرزانه را با انوری. انوری هرچند باشد اوستادی بیبدیم، کی زند با اوستاد توس لاف همسه. در نگاه ما و ملک و شعرهای بهار اینطوره، ولی در زمان شعر گفته شده اینطور نبوده. انوری واقعا یکی از پیامبران شعر بوده به خاطر نحوه، زبانش، قدرت بیانش، و در قصیده واقعا استاد قصیده است و سخن نادرستی نمیتونه باشه در اون بوتیقا، در اون نگاه. منتها بوتیقا وقتی عوض شد، جامعه وقتی عوض شد، جاش میاد پایین. انوری که اونجا جا به جا میشه میاد پایین تر. برای اینکه ما ببینیم انوری چه جایگاهی داشته، سعدی این یک دلیل نمیتونه همه دید. سعدی در حکایت مشهور گلستان که میگه شیادی گیسوان بافته بود یا تافته بود که علوی هم و شعر خوند و گفت که دارم از حج میام، بعد گفتن که دیدن یکی اومد گفت در روز عرفه در بغداد دیده بودنش و شعرش هم در دیوان انوری پیدا کردن. سعدی میگه در دیوان انوری. این بی خود نیست که سعدی میگه دیوان انوری، چرا نگفته دیوان دیگری؟ خود سعدی تأثیر نحوی و زبانی که از انوری پذیرفته کاملا آشکاره. بنابراین اینکه انوری در اون دوره چنین جایگاهی داشته بعد جایگاهش عوض شده چیز عجیبی نیست. خود انوری هم مجبور بوده همین نبرد با شاعرهای قبلی رو بکنه. یه شعری داره انوری که راجع به شعر خودش هست، من همه رو نمیخونم. یه جا میگه آخرش میگه با این همه چون به اینگری از شیوه های شعر، اکنون به اتفاق بهین شیوه من است. انوری میگه کس دانم از اکابر گردن کشان نظم، کورا درست خون دو دیوان به گردن است. که منظور از اکابر گردن کشان نظم امیر موعظیه، خون دو دیوان هم فراخی اونسان. ما امروز امیر موعظی رو از اساقر گردن کشان نظم هم حساب نمی کنیم، امیر موعظی. ولی انوری مجبور بوده یه چیزی درست کنه برای پایین آوردن جایگاه موعظی، چون زیر سیطره موعظی بوده شعر به خاطر اون سله و بخششی که سلجوقی ها به موعظی میکردن. موعظی خیلی بزرگ بوده در اون زمان. انوری برای که جا برای خودش تو صفحه سنت و شعر باز کنه، مجبوره بگه که خون دو دیوان به گردنش است. که حالا درست یا غلط مهم نیست، اون بلاغت و ریتوریکش کنه. همینطور خود امیر موعظی وقتی به سراغش مجبور بوده از زیر سلطه فردوسی خودش رو اینجوری بیاره. امیر موعظی من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ از کجا آورد و بیهوده چرا گفتان سمر. در قیامت رستم گوید که من خصم تو هم، تا چرا بر من دروغ محض دستی سر به سر. این رو تو تاریخ ادبیات ها گفتم به خاطر اینکه مثلا اون موقع عناصر ایرانی مهم نبوده. این داره این یک کارکردش هست، کارکرد اصلی برای موعظی اینه که داره اون بوتیقای شعر حماسی رو که سلطه داشته میخواد کنار بزنه، جا برای خودش باز کنه. یعنی اینطور نیست که به راحتی شعر موعظی رو نمیپذیرن خوانندگانی که اجتماعهای تفسیری که با ذوق فردوسی و شعر فردوسی آشنا، مجبور بره به سراغ اون جا برای خودش باز بکنه. فردوسی هم به نوبه خودش با همه عظمتش درباره دقیقه گفت: نگه کردم این نظم سست آمدم، بسی بیت ناهمدرست آمدم. دقیقی رو مجبوره که جا کنار بزنه که جا برای خودش باز میکنه. اینا یک دیالکتی که در حال چرخشه، اصلا منجمد و ثابت نیست. داوری مجد همگر درباره زهیر و انوری: شعر زهیر اگرچه سر آمد ز جنس شعر، بر طرز انوری نسزد لاف شاعری. طعم رطب اگرچه لذیذ است و خوشمذاق، کی بود به بود ز خاصیت قند اسکری. که این نظر مجد همگر رو آزاده و گرامی در غزانه عامره رد میکنه، برعکس میگه این اون شاعر زهیر بزرگتره. یعنی همه بر اساس نظر خودشون. جالب تر از همه اینا اون داوری مشهور مجد همگر راجع به خودش و سعدی و امام که مجد همگر وقتی نظرشون میگن میگه: در شیوه شاعری به اجماع امم هرگز من و سعدی به امامی نرسیم. خب امروز برای ما کمی خنده‌دار و طنزآمیزه هرگز، ولی اصلا نه قصد شوخی داشته نه چیزی داشته، خودش رو و اون نظر جایگاه شعریش رو اینجوری تبیین میکرده. همونجوری که بسیاری از اظهار نظرهایی که امروز راجع به شعر معاصر میشه از همین مقوله هرگز من و سعدی به امامی نرسیمه امروز هم، و طبیعیه که اینطور باشه. ما این روند تاریخ ادبیات اینطوری بوده. و در شاعرهای دیگه یک موضوع دیگه‌ای که باز با همین نظریه میتونه توضیح بده، شاعرها مکرر از اینکه دیگران ازشون تقلید میکنن نالیدن یا گفتن چرا از ما تقلید میکنن یا دزد میدزدن از سخن ما. اینم برای همین تقلید کردن و جاباز کردن خودشون هست. خاقانیا کسان که طریق تو میروند، زاغند و زاغ را صفت بلبل آرزوست. گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. چطور همه اون آدم های هم عصر خودش رو میزنه یا متهم میکنه به دزدی که اصلا معلوم نیست واقعا اینطور باشه. دانم که دگر باره گوهر دزدد از این آن طفل دبستان من، آن مردک کذاب. شاعر زمان خودش رو اینا به خاطر این طبق این نگاهی که ما کردیم، اینا برای این جنگ بوتیقه هاست و جنگ جا پیدا کردن در سنت منحصر بینه. حتی سعدی با همه عظمتش وقتی سعدی شعر مدحی میگه، منتها مدحش از نوع انوری و زهیر و اینا نیست، یک مدح دیگه نوع دیگه است که مجبوره یا خودش رو لازم میدونه که جا باز کنه برای خودش با انتقاد از زهیر. چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای بزر ارسلان، که اشاره داره به شعر زهیر فاریابی: نه کرسی آسمان نهی زیر پای تا بوسه بر رکاب بزر ارسلان زنگ بدن. این سعدی ما فقط انتقاد نمی کنه از اون جور مدح، داره اون بوتیقای مدحی که در قرن ششم سیطره داشته به اصطلاح روزی ها قولهای مثل خاقانی و انوری و زهیر بالا متولدش بودن، داره اونو تضعیف میکنه که جا برای خودش باز بکنه و این کار موفق هم شده. و حتی سعدی با همه عظمتش در یکی از این جنگ های بوتیقاییش بیگدار به آب زده و ناکام مونده. اونجایی که رفته به جنگ فردوسی که مشهوره که اصلا بوستان رو به وزن شاهنامه گفته سرآغاز جنگ طوره، بعد اونجا میگه که در یک کسی تعریض زد و خبسی کرد و دلم درد گرفت از این سخنش، گفت که سخن تو همش وعظ و پند و اندرزه نه در گرز و پوپال و یار. بعد سعدی میگه که اصلا اینطوریست، بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. بعد شروع میکنه: مرا در سپاهان یکی یار بود که جنگاور و شوخ عیار بود، که با همون کلمه یار کل ماجرا رو باخته و نتونسته به سعدی با همه عظمتش متوجه بوتیقای حماسی فردوسی نبوده. و مقلدای نظامی در طول تاریخ، امیر خسرو میگه که من این منظومه هایی که گفتم تقلید از نظامی، میگه تقلید، میگه نظامی تو گور داره میلرزه. امیر خسرو، ما امروز چنین داوری نداریم که نظام امیر خسرو بتونه نظامی رو در گور بلرزونه. بنابراین به خاطرم یا ناصر خسرو که اصلا اهل شعر مدحی نیست، مجبوره با شاعرهای مدحی زمانش ستیز بکنه که جا برا خودش باز کنه. ای شعر فروشان خراسان، بشناسی این جرح سخنهای مرا گر شعرایی. و اونا رو سعی میکنه اصلا با یک شگردهای بی‌اعتبار کنه. مثلا میگه که اگر تو شاعر را پیش گرفتی، یکی نیز بگرف خونیاگری را. یعنی یک نفر هم مگه خونیاگری حالا چه عیبی داره که مثلا ما میگیم تو شاعر مثل خونیاگری داره؟ از هر وسیله استفاده میکنه برای بی‌اعتبار کردن اون گفتمان ادبی حاکم. من این بحث رو، این قسمت بحثم رو جمع‌بندی میکنم، هم مسئله مفاخره ها، هم اظهار نظرهای خود شاعرها درباره شاعرهای دیگه، هم اظهار نظرهای ضد و نقیض معاصرها، همه رو میتونیم با همین نظریه توضیح بدیم. و بعضی شاعرها که از این چالش ها به قول امروزی ها سربلند بیرون میان، اون شاعرهایی هستن که شعرشون ویژگی هایی داره که اونا رو از اون دایره محدود گفتمان ادبی حاکم بر اون روزگار فراتر برده، شعرشون به جریان اصلی سنت تونسته وارد بشه. من یه عواملی رو در نظر گرفتم برای اینکه چطور میشه که یک شاعر از گفتمان ادبی اصل خودش فراتر میره و میره تو زنجیره سنت و به اصطلاح امروزی ها میگن جاودانی میشه و تو زنجیره ادبی قرار میگیره. حالا فراز و فرودش البته سر جای خودشه. یه سری عناصر درون متنی هست که ما اگه اونا رو در نظر بگیریم میتونیم توضیح بدیم. مثلا هنر شاعری، جنبه های سوری، موسیقایی، نوآوری، تازگی، چیزایی که به صورت شعر مربوط میشه، اینا یکی از عناصری که میتونه به داد شاعر برسه که از اون گفتمان زمان خودش عبور کنه و تداوم پیدا کنه. یکی دیگه عمق عاطفی و محتوا و مسائل ازلی و ابدی انسان، اگه به اینا پرداخته باشه اینا میتونه کمکش کنه. و شعری داشته باشه که اون شعر ظرفیت فرارفتن از گفتمان عصر رو داشته باشه و فقط در چارچوب نظامی عروضی در چهار مقاله میگه شعری خوبه که اسم بمونه و اسم ممدوح و اسم شاعر رو هم نگه داره. بعضی شعرها پیش از خداوند خودشون میمیرن، یعنی پیش از گویندهشون میمیرن، اونا ارزشی نداره. حالا اینجا میشه گفت که بعضی شعرها در درون گفتمان زمان خودشون که حاکمه دفن میشن، دیگه قدرت تداوم نداره. اینا اون شاعرهایی هن که در این زنجیره رقابتی حذف میشن یا فراموش میشن، وارد این رقابت نمیشن. اینا عناصر درون متنی. پس یکی هنر شاعری و نوآوری و ابداعات و سوال خیال هرچی بگیم، همه یکی جنبه معنایی هست، یکی ظرفیت هایی که اثرش داره که مکانمند و زمانمند نشه. مثل حافظ، حافظ مدح گفته ولی مدحش رو طوری گفته که مصداقی نیست. ما میتونیم از شاه شجاع یا کسی درش بیاریم امروز زبان حال خودمون قرار بده. همون سلمان و خاجم همون مدح رو گفتن ولی اونا مصداقی، تو مصداق مونده، امروز زبان حال ما نمیشه. ما فعل حافظ میگیریم الان میگیم که مثلا خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید. میگیم به به این معشوق من خوبه، باید مثلا حالم خوب بدن، در حالی که داره امیر تیمور لنگ رو توصیف میکنه. این هنره که از مصداق فراتر بره، اون هنری که سلمان و خواجه و دیگران نداره. بنا تو شعر معاصر هم همین مشکل رو داریم بعد که بشه. پس این عناصر درون متنی. عناصر برون متنی که کمک میکنه به تداوم شاعر و جایگاه بهتری به دست بیاره، ارتباطاتی که در زمان خودش داره با دربارها، با خانقاه‌ها. این که امروز شاعرهای ما در دوره معاصر اینقدر روابط عمومی دارن، مصاحبه میکنن، مثلا چلو کباب به اینا میدن، این دلیل داره تو سنت. اینجوری نیست که شاعرهای قدیم هم یک گوشه نشسته باشن شعرشون همینجوری دست به دست بگرده. ارتباطات بسید حتی منطقه جغرافیایی تأثیر داشته. یعنی شاعری اگه میرفته به یه منطقه شعرش بیشتر رواج پیدا میکرد. چرا خاقانی میخواد بره خراسان؟ به خراسان شدنم نگذارن یا